اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا. در سرآغاز برنامه توجه کنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکار ما لیلا محبی وزیمی به توجه می رسانم.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا محبی وزیمی هستم با تقدیم سلام. مشروع خبرها. ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دستور داده است که از نهادهای دولتی و وزارتخانه ها استفاده شخصی نشود. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان 14 ماه جولای از این دستور اخوندزاده خبر داده است. رهبر طالبان گفته است که اگر کسی در ادارات دولتی یا وزارتها زندگی می کند باید به جاهای دیگر منتقل شود. در حال این دستور پخش شده است که بر اساس برخی از گزارش ها شماری از مقام های طالبان از امکانات دولتی سوء استفاده می کنند. رهبر طالبان در قندهار اقامت دارد و فعالیت هایش را از همانجا انجام می دهد، اما وزارت ها و اداره های دولت در کابل مستقر هستند. امروز سه شنبه 10 ماه محرم روز عاشوراست. در این روز شیعیان مراسم عزاداری برگزار می کنند، اما هنوز معلوم نیست که با محدودیت های حکومت طالبان آیا می توانند مانند سالهای گذشته مراسمشان را آزادانه برپا کنند یا خیر. وزارت داخله حکومت طالبان گفته است که نیروهای نظم عامه را برای تأمین امنیت مناسب مراسم عاشورا توظیف کرده، اما همکاری مردم را در این زمینه مهم دانسته است. در ادامه اعلامیه گفته است که برای انجام بهتر این مراسم مذهبی مردم باید موارد مشکوک و مسائل خطرناک را به نهادهای امنیتی طالبان اطلاع دهند. برنامه جهانی غذا می گوید که افغانستان 6 کشور آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی در جهان است. این برنامه 14 جولای در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت یکی از عوامل تغییرات اقلیمی انتشار گازهای گلخانه‌ای است. برنامه جهانی غذا همچنان یکی از دلایل سیلاب‌های مرگبار 2 ماه گذشته در شمال افغانستان را تغییرات اقلیمی دانسته است. بر اساس گزارش‌ها در این سیلاب‌ها که بیشترین قربانی را از ولایت بغلان گرفت، بیش از 300 تن جان باخته و هزاران خانه به صورت کامل یا قسمی تخریب شدند. در پی رعد و برق و طوفان شدید در ولایت ننگرهار 35 تن کشته و 230 تن زخم برداشتند. وزارت صحت عامه طالبان گفته است که بر اساس ارقام ابتدایی تلفات ناشی از باران‌های شدید، رعد و برق و طوفان در ولایت ننگرهار تا کنون 35 جسد و 230 زخمی به شفاخانه‌های این ولایت انتقال داده شدند. بر اساس پیامی که این وزارت دیروز دوشنبه 25 ماه سرطان با رسانه‌ها شریک ساخته، گفته است که انتقال زخمیان ادامه دارد و ممکن است شمار کشته شدگان و زخمیان افزایش یابد. قبل از این از ولایت کنر گزارش شده است که در نتیجه باران‌های شدید، رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب 5 تن کشته شده و همچنان به مردم خسارات هنگفت مالی وارد شده است. اوایل دیروز در وقوع سیلاب در ولایت پنجشیر نیز به رادیو آزادی خبر داده شده بود. ضمناً وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان پیش بینی کرده است که امروز سه‌شنبه و 12 ولایت افغانستان، بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، کنر، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا و خوست شاهد باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب خواهند بود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. حکومت پاکستان در صدد ممنوع اعلام کردن حزب عمران خان است. وزیر اطلاعات پاکستان دیروز دوشنبه 15 ماه جولای گفت حکومت آن کشور در صدد است تا حزب تحریک انصاف را که عمران خان رهبر آن نیز زندانی است ممنوع اعلام کند. خان از آگوست سال گذشته بدین سو در زندان به سر می‌برد. او از سال 2018 تا اپریل 2022 به حیث صدر اعظم پاکستان ایفای وظیفه کرد و پس از عدم رأی اعتماد پارلمان از کرسی صدارت برکنار شد و با حدود 200 مورد اتهام روبروست که در پیوند به برخی از این اتهامات از ماه آگوست سال گذشته بدین سو در حبس به سر می‌برد. زندانی شدن عمران خان سبب تظاهرات گسترده حامیان وی شده تا حدی که برخی از آنان بر تأسیسات دولتی و نظامی یورش بردند. حکومت پاکستان از این تظاهرات برای توجیه سرکوب حامیان عمران خان کار گرفت و در انتخابات پارلمانی فوریه سال روان نامزدان وفادار به عمران خان اجازه نیافتند تا از آدرس حزب تحریک انصاف وارد کارزار انتخاباتی شوند. با آنان ناگزیر شدند که به صفت نامزد مستقل رقابت کنند. یک محکمه در پاکستان به روز شنبه 13 جولای محکومیت عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور را در قضیه ازدواج غیرقانونی لغو کرد و یک روز پیش از آن محکمه حکم کرد که حدود 20 کرسی پارلمان این کشور را به حزب عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان واگذار کند. مقام های پاکستانی می گویند که تندروان دیروز دوشنبه 15 ماه جولای یک موتر مملو از مواد منفجره را در نزدیکی یک پایگاه اردو در شهر بنو در ایالت خیبر پختونخوا منفجر کردند که در اثر آن کم از کم 3 سرباز پاکستانی کشته و 12 سرباز دیگر زخمی شدند. مقام های پلیس و شاهدان عینی گفتند که این انفجار به اندازه قوی بوده که به خانه های مسکونی اطراف محل رویداد آسیب رساند و 6 غیر نظامی را زخمی می ساخت. مقام های امنیتی و صدای امریکا گفتند که در درگیری میان سربازان پاکستانی و مهاجمان 4 مهاجم کشته شده و اکنون عملیات پاکسازی در داخل پایگاه ادامه دارد. مقام های امنیتی پاکستان گفتند که منتظر جزئیات بیشتر در مورد این رویداد هستند. یک گروه مسلح وابسته به تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. رسانه ها نام این گروه را حافظ بهادر جیش الفارسان ذکر کرده است. پیش از این تحریک طالبان پاکستان، داعش و برخی از گروه‌های مسلح دیگر مسئولیت این گونه حملات را در پاکستان پذیرفته‌اند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا برای اشتراک در مجمع ملی حزب جمهوری‌خواه یک شنبه 14 ماه جولای به شهر ملواکی ایالت ویسکانسن رفت. با گزارش خبرگزاری رویترز این مجمع دیروز دوشنبه آغاز شد و قرار است که ترامپ به طور رسمی نامزدی حزب را برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که در 5 نوامبر امسال برگزار می شود به دست دارد. ترامپ یک روز پس از آن رهسپار ملواکی شد که هدف یک سوء قصد نافرجام قرار گرفت. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده سوء قصد به جان دونالد ترامپ رقیب انتخاباتیش را محکوم کرده دستور داد که درباره تیراندازی در جریان تجمع انتخاباتی ترامپ تحقیق شود. تیراندازی بر روز شنبه در ایالت پنسیلوانیا صورت گرفت. وزارت خارجه بریتانیا می گوید دیوید لامی وزیر خارجه جدید این کشور در جریان سفر به اسرائیل و فلسطین برای آتش‌بس فوری در غزه و آزادی گروگان‌ها فشار خواهد آورد. در بیانیه این وزارت که 14 ماه جولای منتشر شد آمده است که دیوید لامی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین دیدار خواهد کرد و بر راه حل فوری بحران غزه و گروگان‌ها تأکید خواهد ورزید. وزیر خارجه بریتانیا گفته است که مرگ و میر و ویرانی در غزه غیر قابل تحمل است و اکنون باید به آتش بس فوری و رعایت آن از سوی هر دو جانب پایان یابد. در جنگ غزه که اکنون وارد 10 ماه شده، هزاران تن در این شهر کشته شده و بحران بشری در غزه ادامه دارد. در حملات 7 اکتبر توسط حماس نزدیک به 1200 تن در اسرائیل کشته شدند و این گروه حدود 250 تن را گروگان گرفت. بازرسان فدرال ایالات متحده آمریکا تلاش می‌کند تا در مورد انگیزه تامس ماتیو کروکس 20 ساله معلومات جمع‌آوری کنند، اما آنان به جای پاسخ‌های بیشتر پرسش‌های بیشتری پیدا می‌کنند. مقامات اداره تحقیقات فدرال یا FBI روز یکشنبه گفتند که تحقیقات هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما بر اساس معلوماتی که تاکنون در دسترس دارند هیچ دلیلی نیافتند که چگونگی گلوله‌باری کروکس را بر ترامپ مشخص سازد. پال اباتی معاون اداره تحقیقات فدرال آمریکا به خبرنگاران گفت آنان تا کنون اطلاعات محدود در مورد ارتباطات از جمله ارسال پیام‌ها و تماس‌های تلفنی کروکس دارند. برخی از مقامات گفتند که کروکس ظاهراً به تنهایی دست به گلوله‌باری زده است. آنان گفتند که تا کنون قادر به عبور از رمز تلفن موبایل وی نشده و فعالیت کروکس در رسانه‌های اجتماعی معلومات اندک در مورد هر گونه ایدئولوژی وی می‌دهد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حالا هم گزارش‌های این برنامه. جاکارتا امسال جایگاه خود با عنوان پایتخت سیاسی اندونزیا از دست خواهد داد، اما این شهر که با انبوهی از مشکلات روبروست همچنان پایتخت تجارتی کشور باقی خواهد ماند. گزارشگر صدای آمریکا دیوید گرونبام از جاکارتا در مورد برخی از مسائل و راه‌های حل او گزارش دارد که عبدالواجد عادل برگردان او را به توجه می‌رساند.
جاکارتا دارای یک سلسله از مسائل شهری از هوای ناسالم گرفته تا ترافیک وحشتناک حتی در اوقاتی است که ساعت مزدحم شهر نباشد. به گفته تاتام که بر ازدحام ترافیک در سراسر جهان نظارت دارد، سال گذشته جاکارتا 30 ازدحام ترافیکی در جهان را داشت. اندیکا هدایت میگوید که رفت آمد تقریبا 120 دقیقی با موترسایکلش از شهر اقماری دیپوک تا محل کارش در جاکارتا دو برابر وقت طول میکشد.
یک موتر باید 4 سرنشین داشته باشه، اما اکثر کارگرای خودشون موتر به محل کار میرانند و این باعث ترافیک بیشتر میشه.
تحقیقات مؤسسه تکنولوژی باندونگ نشان میدهد که گازهای گلخانه‌ای وسایل نقلیه بزرگترین منبع آلودگی هوا در جاکارتا است. ولی ساستر ویجایادی، یکی از ساکنان محله دیپوک جاکارتا، میگوید که آلودگی بر سیستم تنفسی تاثیر منفی میگذارد.
یا لبی اینی اجه یا که پرنفسان یا که ممکن که ممکن میشه بده باتو.
این وضعیت سیستم تنفسی رو تحت تاثیر قرار میده. ممکن تنها صرفه باشه یا احساس میکنین که زکام دارین.
شهر جاکارتا حدود 10 میلیون نفر جمعیت دارد، اما منطقه جاکارتای بزرگ بیش از 30 میلیون نفر جمعیت را در خود جا داده است. قطارها و بسها در دسترس هستند، اما ترک عادتهای قدیمی دشوار است. احمد جمال کارشناس شهری است.
Public transport is currently much better than, let's say, 10 years ago.
حمل و نقل عمومی در حال حاضر بسیار بهتر از 10 سال پیش یا 20 سال پیش است. اتفاقی که نیافته است که مردم شروع به ترک موترسایکل و موترهای خود کردند.
احمد جمال که کارشناس برنامه‌ریزی شهری در پانتون اندونزی است، میگوید که جاکارتا و جوامع اطراف آن باید برای حل و فصل برخی از مسائل شهری که با آن مواجه هستند، از جمله توسعه بیش از حد، همکاری نزدیکتری داشته باشند.
جاکارتا gets all of the offices, gets all of the industries, but most of the housing projects.
جاکارتا همه دفاتر تمام صنایع خود را دست دارد، اما بیشتر پروژه‌های مسکن احتمالاً باید کمی دورتر برند، زیرا زمین در جاکارتا گرانتر است. طبعا مناطق مجاور به نفع خود کار میکنن و در این صورت توسعه اساسا بیش از حد صورت خود گرفت.
جمال میگوید توسعه بیش از حد در جوامع مرتفع تر منجر به طغیان رودخانه ها در مناطق پایین تر در جاکارتا شده و محله های مجاور را نیز زیر آب میکند. این مشکلی است که زینالدین که در کنار رودخانه کلیوونگ زندگی میکند به خوبی میداند. زینالدین میگوید اگر سیل بیاید تمام خانه ها نیز با گل و لای به ضخامت 30 سانتی متر پر می شود. در امتداد ساحل در جاکارتای شمالی حکومت در حال گسترش یک دیوار برای مهار آب است. آب ناشی از سریزه شدن دریاها و آن هم به دلیل تغییرات اقلیمی در حال حاضر بخش های کوچک از جاکارتا را فرا گرفته است. حکومت در این کشور در حال برنامه‌ریزی یک شورای تجمع برای جاکارتای بزرگ است تا همه حکومت‌های محلی و منطقه‌ای هماهنگ عمل کنند. اما جمال می‌گوید که مشخص نیست این شورا از اختیارات لازم برای موفقیت برخوردار است یا خیر. او می‌گوید اگر مقامات واقعاً به نیازهای مردم گوش دهند، می‌توانند برنامه‌های کارسازی را طرح و عملی کنند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
از بسیاری جهات کشورهای سراسر جهان در حال کاهش یا حتی حذف موانعی هستند که مانع پیشرفت جهانی به سوی صلح و رفاه می شود. همانطور که در ابدا هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد یا SGD ذکر شده است، با گفته سازمان ملل متحد، حکومت برای تقویت ثبات اقتصادی تلاش می کنند و راه را برای اقدامات اقلیمی و گسترش حمایت های اجتماعی پیش می برند. این خبر خوب است. خبر بد این است که کمتر از 20% از SGD، همانطوری که در ابدا هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد یا SDG ذکر شده است. به گفته سازمان ملل متحد، حکومت برای تقویت ثبات اقتصادی تلاش می کنند و راه را برای اقدامات اقلیمی و گسترش حمایت های اجتماعی به پیش می برند. فقر همچنان مشکل تعیین کننده زمان ماست. ناامنی غذایی، طغیان نموده و بحران‌های انسانی و آوارگی در حال افزایش است. جاناتان شرر، معاون نماینده ایالات متحده در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، گفت که ایالات متحده به نوبه خود به چشمانداز آینده درخشانتری که در آن مردم گرسنه نمانند، همه به مراقبت‌های صحی و آموزش با کیفیت دسترسی داشته باشند، متحد است و دموکراسی‌ها جامعه قوی‌تر و عادلانه‌تری را برای همه ارائه می‌دهند. وی گفت ما به طور ملموس این تعهد را برای پیشبرد پیشرفت توسعه نشان می‌دهیم. و تنها در 3 سال اول بیش از 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنیم. در عین زمان میلیاردها دلار بیشتر در سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تسریع پیشرفت به سمت اهداف توسعه پایدار آماده میسازیم. آقای شریر گفت ما با کمک به کشورهای شریک برای ایجاد سیستم های غذایی انعطاف پذیرتر و پایدارتر، افزایش تولید غذا و تقویت ظرفیت آنها برای مقاومت در برابر حوادث و تکان های آینده در امنیت غذایی جهانی سرمایه گذاری میکنیم. این شامل 48 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش صحت جهانی از جمله نزدیک به 16 میلیارد دلار برای پایان دادن به مرحله حاد بیماری همگیر کووید 19 و تقویت ظرفیت مشترک ما برای پیشگیری، آماده سازی و پاسخگویی به تهدیدات صحت جهانی است. آقای شریر گفت ایالات متحده همچنین اهدا کننده دو جانبه کمک های بشر دوستانه برای نجات زندگی در جهان باقی میماند. وی گفت ایالات متحده به جستجوی راه های جدید برای استفاده از سرمایه های ما برای بسیج منابع مالی اضافی برای توسعه از همه منابع، اعم از حکومتی و خصوصی، داخلی و بین المللی ادامه خواهد داد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 ماه نوامبر امسال برگزار شود. در رابطه با اینکه انتخابات ریاست جمهوری سال جاری ایالات متحده چی تفاوت با انتخابات قبلی داره و چی آزمون‌های فرارای انتخابات است، فوزیه احسان مصاحبه با فرید یونس آگاهی مسائل سیاسی انجام داده که با هم بشنویم.
دکتر سیبیونس، شما در جریان هستین که امروز حزب جمهوری خواه هم نامزد ریاست جمهوری خود معرفی میکنن و همچنان قرار است نامزد حزب دموکرات هم به زودی معرفی شود. به نظر شما بزرگترین چالش هایی که در راه انتخابات امریکا قرار داره چی است؟
یکی از دو چالش است. یک چالش عزیز است که چه قسم امی روند انتخابات یعنی و پیش میره، وزی که انتخابات و روند انتخابات یک موضوع است، انتقال قدرت یک موضوع دیگه است. وقتی که تصمیم گرفته شد که کی برنده است، انتقال قدرت در این کشور بسیار با آسانی پیش میره. اما چالش فعلی همیست که چقدر مردم رای میتن و چقدر از حزب جمهوری خواه شرکت میکنه، رای میتن به طرفداری ترامپ که اگر نامزد میشه، و چقدر مردم برای بایدن رای میتن. بعضی که دموکرات ها یک کمک وارد در مسئله بایدن، نه تنها به خاطر صحتش و کبرسنش، به خاطر پالیسی هایی که داشت در یه واخر یک زیاد دل سر بستن.
به نظر شما با در نظر داشت یکی کبرسن شما یاد کردین و همچنان با در نظر داشت حمله که بر جان ترامپ شد، این موضوعات چقدر میتونه سر تصمیم رای دهندگان تاثیر بگذاره؟
ما میتونیم امی پیش بینی بکنیم که انتخابات برام میفته و ای که چقدر مردم رای میده. ما فکر میکنم تعداد زیاد مردم رای میده، برای از اینکه چالش انتخابات از انتخابات سابق همیست که یک فضای آرام نیست، یک فضای تشنج است و این تشنج میتونه که در اثر رای دادن کم شود و وقتی که رای داده شد و برده شد، با زوج انتقال قدرت بسیار آسان پیش میره.
دکتر صاحب، امروز شما در جریان هستین که جمهوری خواهان نامزد جمهوری ریاست جمهوری را معرفی میکنن رسما. به نظر شما کبر سن بایدن که بسیار بحثی را با وجود آورده چقدر میتونه برای دموکرات ها یک مسئله باشه در این انتخابات در نامزدی آقای بایدن؟
خب کبر سن یک مسئله است. مشکل بایدن مشکل تنها کبر سن نیست، مشکل صحتش است. بایدن وقتی که گپ میزنه گپایش فراموشش میشه، زبانش یک دفعه لکنت میکنه، یک دفعه مکس میکنه. بر ریاست جمهوری امریکا این چیزا بسیار زیاد خطرناک است که تعداد رای دهندگان بسیار کم شوه، اعتماد حزب دموکرات اعتماد خود از دست بده، و از او خاطر این چانس بردن حزب مخالف بسیار زیاد میکنه.
شما فکر میکنین با می وضعیت و شرایطی که شما گفتین دموکرات ها بایدن به عنوان نامزد انتخابات سال جاری معرفی کنن، یا فکر میکنین گزینه های دیگر هم بررسی میکنن؟
دموکرات ها یعنی در صورتی میتونن که نامزد دیگر معرفی کنن که او را نظر به ماده اصلاحی، نظر به ماده اصلاحی 25 قانون اساسی امریکا او را از کار برکنار کنن، اما و او باید پیش از انتخابات صورت بگیره و رئیس معاون رئیس جمهور باید که رئیس جمهور شده برای یک مدت کوتاه.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده فقط چند روز پس از اینکه از یک سوی قصد جان سالم پدر برد در جلسه نامزدی حزب جمهوری خواهان شرکت کرد. کارولین پروسوتی خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش داره که نجیب خلیل برگردان او را تقدیم میکنه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین که روز شنبه از یک سوی قصد جان سالم بدر برد، روز یک شنبه برای شرکت در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان به صوب شهر ملواکی ایالت ویسکانسن پرواز کرد. هیلاریو دیلیون مسئول حزب جمهوری خواه در ملواکی می گوید
تمام کمپاین تغییر کرده، تمام پیام ها تغییر کرده است. یک نفر قصد کشتن نامزد انتخاباتی ما را داشت.
دونالد ترامپ در صفحه مجازی تروت سوشال نوشت که نمیتواند اجازه دهد یک قاتل بالقوه او را مجبور به تغییر برنامه اش کند. ایمی دیکلو نماینده حزب جمهوری خواه از ایالت میزوری میگوید
هر بار که اتفاق برای او میفتد احساس میکنم که شانس برنده شدنش بیشتر تقویت میکند. او به نوعی به سطح یک کاندید بسیار مشهور رسیده است.
نمایندگان حزبی حزب جمهوری خواه از ایالت کارولینای جنوبی در مورد رویداد شنبه و اینکه چگونه آنها را مصممتر می سازد صحبت می کنند. ترامپ پس از زخمی شدن دوباره ایستاد، دستش را بلند کرد و گفت مبارزه. ایوان جولیان مسئول حزب جمهوری خواه در ناحیه گرین ویل ایالت کارولینای جنوبی گفت
ایستادن و مبارزه تصویر نمادین اکنون با خونه که روی صورتش جاری است، آسمان آبی، بیرق امریکا، منظورم این است که زنده خواهد ماند.
مرد مسلح از تفنگ به سبک آی آر استفاده کرد که اغلب تیراندازان آن را برای حمله به جمع زیادی از مردم ترجیح می دهند. اما نمایندگان حزبی آقای ترامپ می گویند که استفاده از آن روی نامزدشان تغییر در موضع حزب جمهوری خواه در مورد کنترل اسلحه ایجاد نمی کند. بکی مکلوگلن نماینده حزبی کارولینای جنوبی می گوید
خطر اسلحه نیست، خطر آن است که وقت اسلحه به دست شخص نادرست یا غلط می افتد.
رئیس جمهور جو بایدن روز یک شنبه به امریکایی ها گفت که این کشور اختلافات خود را با رای دادن حل می کند و خشونت هرگز راه حل نیست. او همچنین به اداره خدمات مخفی ایالات متحده دستور داد تا اقدامات امنیتی خود را در کنوانسیون جمهوری خواهان که از قبل تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشت بررسی کند. دبرا منینگ نماینده ملی در کنوانسیون انتخاباتی گفت
ما باید به عقل سلیم برگردیم، ما باید جلوی این حالت را بگیریم.
What the hell is going on?
کنوانسیون انتخاباتی حزب جمهوری خواه امروز افتتاح شد و تا روز پنجشنبه دوام می‌یابد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
سوی قصد به جان دونالد ترامپ رقیب جو بایدن نگرانی ها از عمیق شدن اختلافات سیاسی در جامعه امریکا را افزایش داده. روی همین دلیل هم دونالد ترامپ و هم جو بایدن در پیام ها و سخنرانی های دو روز گذشته خود به اتحاد شهروندان امریکا و اجتناب از هر گونه خشونت های سیاسی تاکید ورزیدند. در موردی که سوی قصد به جان دونالد ترامپ چی پیامدها به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر خود داشت، محمد احمدی مصاحبه با عمر صدر پژوهشگر مسائل سیاسی در دانشگاه پیتسبورگ انجام داده که با هم میشنویم.
به نظرتان پیامد اصلی سوی قصد بر دونالد ترامپ چی است؟
در کوتاه‌مدت پیامد اصلی که این حمله داره میتونه به محبوبیت آقای ترامپ بیفزایه، آنچنان که گزارشات هم از نظرسنجی ها نشان میده که محبوبیت ترامپ در حدود 73% بالا رفته، به این مناسبت 10% افزایش یافته نسبت به پیش از حمله، و این میتونه که در نتایج انتخابات هم تاثیر جگر داشته باشه. توجه داشته باشیم در سال 80 که رئیس جمهور قبلی ایالات آمریکا هم مورد حمله قرار گرفت، رونالد ریگان، او هم محبوبیتش از زمانی که حمله قرار گرفت پایین بود و با حمله محبوبیتش 11% افزایش یافت و منتج به پیروزی دوباره آقای ریگان شده. بنابراین میتونه که بالای نتایج انتخابات تاثیر مستقیم داشته باشه، اما در دراز مدت اگر با در نظر داشت شکاف‌های عمیق سیاسی اجتماعی فرهنگی که در جامعه امریکا است، اگر ایلیت و نخبگان سیاسی امریکا به صورت عقلانی با این مسئله برخورد نکنن و باعث شوند که اختلافات ایدئولوژیک و حزبی را دوباره دامن بزنن، میتونه شگاف جامعه سیاسی امریکا را به شدت افزایش بده. به این معنی که شما میدونید که امریکا از نگاه اقتصادی رو به رشد است، از نگاه تکنولوژیک بی‌رقیب است، اما از نگاه سیاسی در میان دموکراسی‌های دنیا متأسفانه نظام سیاسی امریکا فروپاشیده و در حقیقت یک نظام تقریبا در حالت فرسایش است. بنابراین حتی کشورهایی که در کمپ دموکراسی دنیا قرار دادن اکنون دیگه به امریکا به عنوان یک الگوی دموکراتیک نگاه نمی کنند، با در نظر داشت همین پوشیدگی هایی که وجود داره. بنابراین این مسئله واقعا برمیخوره به این که نخبگان و اعضای رهبری دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با شگاف سیاسی جامعه امریکا با در روشنایی همین حمله که صورت گرفته چگونه برخورد کنند.
خشونت های سیاسی در جامعه امریکا چقدر سابقه داره؟
شنوت سیاسی متاسفانه در آمریکا سابقه بسیار طولانی مدت داره، از جمهور جکسون گرفته تا ابراهام لینکن تا جان اف کندی و رونالد ریگان و تعداد دیگه از رئیس‌های جمهور آمریکا و حتی نامزدهای رئیس ریاست جمهوری آمریکا مورد سوء قصد قرار گرفتن. و از طرف دیگه هم خشونت سیاسی یا مذهبی در جامعه آمریکا در نهادهای غیر سیاسی هم وجود داره، مثلا مکاتب کلیساها هیچگاه در امان نبوده. مسئله داشتن سلاح و حق استفاده از سلاح گرم یکی از مسائل ایدئولوژیک است، به این معنی که جنای دموکرات و جمهوری خواه در مورد از توافق نظر ندارن و دولت بایدن گرچه کوشش میکرد که سلاحهایی که ممنوع قرار بده اما با اختلاف ایدئولوژیک مواجه شد. بنابراین برعکس بسیاری از کشورهای دیگه دموکراتیک، حوزه دموکراتیک در اروپا، میزان خشونت ها میزان نفرت، تنفر نژادی و قومی حداقل از زمان 2016 که رئیس جمهور ترامپ رو به قدرت آمد رو به افزایش بوده. در اکنون شما می‌بینید که اکنون هم در خطابه اخیری که رئیس جمهور بایدن داشت اشارات کرد به خشونت‌های سیاسی که در توسط رئیس جمهور ترامپ، مثلا جنوری 6 جنوری که شورش در پایتخت صورت گرفت منتج به یک نواشوبهای در کنگرس شد، به او اشارات داشت. بنابراین این مسئله عمیق‌تر از تاریخی است، اما باز هم برمی‌گرده به اینکه الیت سیاسی اکنون
ش شنوندگان عزیز، این داشته های نخستین برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا که در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی همین موج تقدیم میشه. شنونده رادیو آشنا باشین.